بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال فإن قيل قد جعلتم أنها تارة تكون أرزا وتارة تكون جوهرا وقد منعتم هذا. ما دو مطلب گفته بودیم که میخواستیم این دو مطلب رو با کلماتی که دیگران گفتن تایید کنیم. مطلب اول این بود که ما اگر موجود خارجی رو که جوهر است تعقل کنیم، مفهومی که در ذهن ما میاد نیست جوهر است، و اگر عرض خارجی رو تعقل کنیم مفهومش باز عرضه. مطلب دوم این بود که اون چه که ما تعقل میکنیم، چه در خارج جوهر باشه چه در خارج عرض باشه، وقتی در ذهن آمد به اعتبار قیامش به ذهن میشه عرض. پس نتیجه میگیریم از این دو بحث که اگر جوهر خارجی رو ما تعقل کردیم، جوهر فعل خارج رو ما تعقل کردیم، اون چی که در ذهن ما حاصل می شود جوهر ذهنی و عرض خارجی است. و اگر ما عرض فعل خارج رو تعقل کردیم، اون چی که در ذهنمون حاضر می شه عرض ذهنی و عرض خارجی است، که اینها رو تماما توضیح داده بودیم. این رو به وسیله سه تا عبارت تایید میکنیم. یکی عبارت خواجه بود در رسالت العلم که خوندیم، دوم عبارت ابن سیناس در الهیات شفا که مشغول خوندنش بودیم، و سوم عبارت ابن سینا در منطق شفاست که بعدا انشاءالله میخونیم. البته عبارت چهارمی هم به عنوان تایید میاریم که کوتاه و خیلی مهم نیست. اما آن چه که شیخ گفته بود در الهیات شفا این بود که داشت تصحیح میکرد جوهر بودن اون مفهومی را که ما از جوهر گرفتیم. اگر ما در به جوهری که فعل خارج است توجه کنیم و این جوهر رو تعقل کنیم، یعنی از این جوهر مفهومی و معقولی به دست بیاریم، ایشون داشت اثبات میکرد که این ماهیتی که در ذهن ما آمده جوهره، اگرچه عرض است زیرا قیام به ذهن دارد، ولی در این حال بر به خاطر انحفاظ ماهیت شیئی که از خارج به ذهن میاد ما باید این مفهوم رو جوهر بدونیم. این رو داشت اثبات میکرد. در اثباتش تعریف جوهر این است که موجودی که اگر در خارج وجود گرفت، ماهیتی که اگر در خارج وجود گرفت لافی موضوع باشه. هر جا که این تعریف صادق باشه ما جوهریت رو داریم، هر جا که صادق نباشه جوهریت نداریم. بعد گفتش در اون مفهومی که به ذهن ما آمده این تعریف رو صادق میبینیم، پس این مفهوم جوهره، اگرچه به ذهن متکیه و به اعتبار اتکایش به ذهن عرضه. تا اینجا مطلب ایشون رو در جلسه گذشته گفته بود. بعد معترض اعتراض میکنه که شما با این بیان ثابت کردید که این مفهومی که در ذهنتون آمده هم جوهره و هم عرضه، در حالی که جوهریت و عرضیت رو مقابل هم قرار میدید و اجازه نمیدید که این دو در یک شی جمع شوند. اما در اینجا شما اجازه اجتماع رو دادید، اون مفهومی رو که در ذهن آمده هم جوهر قرار دادید هم عرض قرار دادید، و این با مبانی خودتون سازگار نیست. جوابی که ابن سینا میده اینه که ما معتقدیم که یک شی نمیتواند در ذهن جوهر باشد و در ذهن عرض باشد. همچنین یک شی نمیتواند در خارج جوهر باشد و در خارج عرض باشد. یعنی در یک ظرف که ظرف خارجه بر یک شی صدق کند، هم فی موضوع هم لا فی موضوع، این که تناقض، که یک شی هم بشه جوهر یعنی لا فی موضوع، هم بشه عرض یعنی فی موضوع، و هم در یک ظرف، هر دو در خارج یا هر دو در ذهن، اجتماع نقیزه میشه و باطل. اما ما در اینجا این چنین نشدیم، گفتیم این مفهومی که در ذهن ما میاد اگر در خارج بیاید جوهر است، و الان که در ذهن است به اعتبار اتکا است به ذهن عرض است. ظرف ها رو جدا کردیم، درسته بر یک شی صدق دادیم، هم جوهریت رو هم عرضیت رو، یعنی هم فی موضوع بودن رو و هم لا فی موضوع بودن رو، اما در یک ظرف این عمل رو انجام ندادیم. ظرف ها مختلفه، اگر ظرف ها مختلفه تناقض پیش نمیاد، چون در تناقض هم اون جایی که نفی اثبات عروض می کنند باید واحد باشه، هم ظرف عروض باید واحد باشه. ما 8 تا وحدت در تناقض شرط داریم، شرط می کنیم اگر یکی از این وحدات به هم بخوره دیگه تناقض لازم نمیاد. اگر ظرف دوتا باشه تناقض لازم نمیاد، یکی در خارج یکی در ذهن. الان هم ما در این مفهوم این چنین عمل کردیم که گفتیم در ذهن عارض است به لحاظ خارج جوهر است، یعنی در ذهن به لحاظ ذهن فی موضوع اینه، به لحاظ خارج لا فی موضوع اینه. این فی موضوع و لا فی موضوع اگر چه در یک محل جمع شدن، اما یک محلی که در دو ظرف است، بنابراین تناقضی لازم نمیاد. توجه میکنید این حرف ابن سینا درست همون حرفایی است که ما گفتیم، اگر چه اختلاف عبارت ممکنه داشته باشی ولی اختلاف مفاد و معنا نداره. صفحه 217 هم بودیم. صفحه 7 ثم قال ابن سینا فإن قيل، اگر به عنوان اعتراض بر ما این چنین گفته شود، یعنی همون معترضی که ما اعتراضش جواب دادیم برگرده اعتراض رو عوض کنه و به این صورت مطرح کنه که قد جعلتم انها تارتن تکون و عرزن و تارتن تکون و جوهرن و قد منعتم هاسا. الان جعلتم یعنی قرار دادید، فرض کردید، پذیرفتید که انها یعنی ماهیت تارتن تکون و عرزن و تارتن تکون و جوهرن، این ماهیت ذهنی رو که از جوهر گرفتید و در ذهنتون حاضرش کردید، الان قبول کردید که تارتن عرز باشد به این اعتبار که قائم به ذهنه و تارتن جوهر باشد به این اعتبار که تعریف جوهر برای صادقه، در حالی که این رو قبلا من کرده بودید، اجازه نمی دادید که یک شی هم جوهر باشه هم عرز، الان قبول کردید. جوابی که ما میدیم اینه که انا منعنا، اونی که ما قبلا منع کردیم این بود، انا منعنا که ماهیت شیء توجد فی الاعیان مرتن عرزن و مرتن جوهرن، یک شیء در خارج هم عرز باشد هم جوهر، یک بار عرز باشد یک بار جوهر، این رو ما منع کرده بودیم که یک شیء در خارج هر دو عنوان رو بگیره، به طوری که بخواد بله در اعیان یعنی در خارج به خاطر عرض بودنش تحتاج الى موضوع ما، و فیها در همون خارج به خاطر جوهر بودنش لا تحتاج الى موضوع ما، که هم تحتاجه برای صدق کنه هم لا تحتاجه، یعنی دو نقیض برای صدق کنه هر دان فعل اعیان. این ما اجازه نمیدادیم که ظرف ها یکی بود، مصداق هم یکی بود، صادق متناقض بود، اجتماع متناقض میشد، ولی لم نم نه ما من نشدیم، آنچرا که در اینجا داریم متکد میشیم، آنچرا که در اینجا متکد میشیم و قبلا من نشده بودیم اینه که من نشدیم که معقول تلکل ماهیه، یعنی اونچه که از این ماهیت به ذهن ما میاد که دیگه فعل اعیان نیست، این یخیر و عرزن در اینی که جوهر است، جوهر است به اعتبار این که تعریف جوهر برای صدق می کند و به لحاظ خارج جوهر است، اما عرض است به این اعتبار تکون و موجودتن فی نفس لا کجز انه، این ال تکون تفسیر عرض بودنشه که در نفس ما حلول می کند اما نه به عنوان این که جزئی منها، جزئی از نفس باشد. ضمیر منها به نفس برگشته به اعتبار جوهر نفس. گاهی مذکر برمیگردونن جوهر تقدیر میگیرن، گاهی مؤنث برمیگردونن خود نفس ملاحظه میکنن. اینجا چون به جوهر نفس ارجاع داده منها گفته. شیئی که در کنار شیء دیگری قرار میگیرد و شیء ثالث رو به وجود میآورد جزئه، اما شیئی که در شیء دیگر حلول می کند و با حلول شیء ثالث رو به وجود می آورند جزء نیست. این صورت معقوله در نفس ما حلول می کند و چون حلول می کند پس جزء نیست، نه جزء نه کل جزء. به عنوان جزء ما حسابش نمی کنیم. چون به عنوان جزء حسابش نمی کنیم غرض قرارش می دیم. نه خود نفس است که جوهر باشد، نه جزء نفس است که بگید جزء جوهر جوهر است، بلکه عارض بر نفس است. به این جهته که ما عارض حسابش میکنیم، اینه قائم به ذهنی نه جزء ذهن. ای تکون و موجودتن فی نفس لا که جزء من نفس، مثل جزء نفس نیست که بست خود نفس جوهر بشه، بلکه عارضه و عرض میشه. اما اگر جوهر هست به اعتبار خارج جوهره، به اعتبار ذهن و حلولش میشه عرض. بله. بله. خوندمش گفتم بعدان توضیح میدم، بعد که رفتم تو بحث خارجی یادم رفت. خوب شد اجازه. این قید البته که در عبارت آمده منعنا ان تکون ماهیت شیئن کذا حتی تکون فلعیانه تحتاج و وفیها لا تحتاج و البته. این البته رو میتونید قید منعنا بگیرید، چون از صدر عبارت تا اینجا یک جمله به حساب میاد. اگر چه ایشون حتی تکون رو ذکر کرد، این حتی تکون تفسیر اون عبارت قبل جمله قبله، بنابراین جمله جدایی نیست. سر تا سر این جمله یکیش به حساب میاد، بنابراین هیچ مانعی نداره که البته رو شما به منعنا مرتبط کنید. انا منعنا البته که این چنین باشه، این یک احتمال که احتمال درستی، حالا اگر بعیدم باشه مشکل نداره، ولی خیلی درست. احتمال دوم اینه که البته مربوط باشد به هر کدام از تحتاج و لا تحتاج، اونم میشه، هیچ مشکلی در اینم نیست. البته به هر کدام از این دو تا بخوره درست. وقت این در این دومی که عرض کردم به تحتاج و لا تحتاج و مرتبطش کنید، میتونید یه صورت دیگه هم بگید به تکون مرتبط باشه، حتی تکون فل اعیانه تحتاج و وفیها لا تحتاج و. فرقی نمی کن. این دومی رو میتونید بگید مرتبط، یعنی احتمال دوم بگید مرتبط است به تحتاج و لا تحتاج و، یا جمع کنید بگید مرتبط است به تکون. که وقتی گفتید مرتبط به تکون است، در واقع همون مرتبط میشه به تحتاج و لا تحتاج. پس دو تا احتمال دارید، یک احتمال به معنا مرتبط باشه، یک احتمال به تکون مرتبط باشد که اگر تخصیص کنید میگید به تحتاج و لا تحتاج مرتبط. حتی تکون فلعیان تحتاج الى موضع ما وفی ها لا تحتاج و لا. نه، باب حالی مناسب نیست. پاورقی نوشته باب حالی است، باب وفی ها لا تحتاج و الى موضع ما. البته حالیه نیست، بخاطر اینکه دو مطلب مثل هم هست، یعنی در حد هم هست. جوهریت و عرضیتی که ما نفیش میکنیم در خارج در حد هم هست. نه جوهریت اصل باشد، عرضیت به عنوان حال عارض بشه. شما پاشد این چی داره؟ نداره حالیه؟ اگر تو اون کتاب نوشته باشه حالیه، ما جا داره فکر بکنیم. تو این کتاب نوشته باشه حتی زحمت فکر به خودمون نمیدیم. این کتاب ما انقدر مهم نیست، یعنی تحقیقش انقدر مهم نیست که ما بخوام به خودمون زحمت فکر کردن بدیم. راحت ردش میکنیم. البته ظاهرش اینه که مردوده، بدون فکر میتونیم بگیم مردوده، ولی اگه یه خود احتیاج فکرم داره فکر نمیشه میگفتیم مردود. نه، ایشون بله من از خارج توجه کردم که هر دو طرف رو گفتم، یعنی گفتم اگر فزره فی موضوع این ولا فی موضوع این باشه اشکال داره، اگر در خارج هم فی موضوع این ولا فی موضوع این باشه اشکال داره. ابن سینا طرف ذهن رو نگفته، فقط طرف خارج رو گفته، لزومی نداشت طرف ذهن گفته بشه. این اولا. ثانیا بحث ابن سینا این بود که میخواست جوهر رو خارجی کنه، میخواست جوهر رو خارجی کنه. اگر عرض هم خارجی میشد مشکل درست میشد، اما چون عرض ذهنی شده دیگه مشکلی نداره. دقت کنید در وقتی میخواد تصحیح کنه فقط عرض رو ذهنی میکنه، دیگه نمیره جوهر رو خارجی کنه. در این بعدش هم که میگه ولم ننن یکون معقوله تلکلمه یا بیاسی رو عرضن، فقط میاد عرضیت این مفهوم رو بیان میکنه، دیگه جوهریتش رو فی الخارج بیان نمیکنه، چون جوهریتش قبلا گفته بود. قبل از این ثم قال فإنی، ما جوهریتش در جلسه گذشته اثبات کردیم که این مفهومی که دو ذهنیه جوهره. حالا فقط مونده که عرضیتش رو بیان کنیم که عرضیتش هم در جواب این انقیل داریم بیان میکنیم. چون قبلا جوهریتش رو در خارج ثابت کردیم، به نظر میرسه که معترض داره میگه چیزی که در خارج جوهره اگر عرض باشد اشکال داره، ما میگیم اگر در خارج عرض باشه اشکال داره. اصلا بحث رو از اول بردیم تو خارج، جوهر رو بردیم تو خارج، بعد حالا معترض میام میگه اگر جوهره عرض دیگه نمیتونه باشه، یعنی فکر کرده که در خارج عرضه، ما میگیم اگر در خارج هم عرض باشد اشکال داره، ولی در خارج عرض نیست بلکه در ذهن عرضه. البته میگه عبارت با این بیانی که دارم عرض میکنم هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. خوب دقت کنید، در آخر جلسه گذشته گفت این شی در خارج جوهره، کاری به ذهن نداشت، گفت در خارج جوهره. بعد معترض میگه اگر جوهره چجوری عرض باشه، گویا که معترض داره فکر میکنه که این چیزی که در خارج جوهره در خارج هم عرضه. خب اشکال به این صورت در میاد که چیزی که در خارج جوهره چطوری در خارج جوهر عرض باشه. جواب میده که اگر ابن سینا میگه اگر در خارج جوهر باشه در خارج هم عرض باشه اشکال داره، ولی این که در خارج جوهره در خارج عرض نیست، در ذهن عرضه، پس اشکال نداره. یعنی روش بحثیشون اینه، اصلا کاری به این که شیء در ذهن عرض است و در ذهن جوهر است نداره که مطرحش کنه، بله بله اون جایش مطرح بشه. اما روش بحثیشون همونطور است که عرض کردن، و این روش بحث ما رو محتاج نمی کنه که به اون مفهومی که در ذهن آمده رسیدگی بکنیم که هم می تواند جوهر، اگر هم جوهر فزن باشد هم عرض فزن باشد اشکال داره. درست اشکال داره، ولی این دیگه مورد بحث ما واقع نشده. ولی اگه مورد بحث واقع می شد ابن سینا اینجا رو می گفت اشکال داره که شیء در ذهن هم جوهر باشه هم عرض، ولی چون مورد بحثش نبوده مسئلهش نشد. این قیل دنباله جوابه. من در جلسه گذشته نمیدم تشبیه دیدم، در جلسه گذشته مطلب رو طوری مطرح کردم که معترض اعتراض اولش رو میکنه، بعد که جواب میگیره اعتراض دومش رو میکنه. اعتراض اولش رو که جواب دادیم گفتیم این شی در خارج جوهره، اینو تمام کردیم که شی در خارج جوهره. بعد این قیل اعتراض دومه، اعتراض دوم با توجه به جوابی که داده شد. پس درسته که در اعتراض دوم بحثی از ذهن خارج نشده، ولی چون مرتبطه به جوابی که قبلا دادیم و در جواب قبلا جوهر رو خارجی قرار دادیم، گویا این قیلم با توجه به خارجیت جوهر حرفش رو شروع کرده، و گفته شده این که در خارج جوهره اگر بخواد عرض باشه اشکال داره، ما میگیم بله اگر در خارج عرض باشه اشکال داره، ولی این در ذهن عرضه. فقط خارجیت رو گرفتیم، یعنی تمام دونستیم، مفروغ عن گرفتیم. سوال اون اینه که اگر عرض باشه اشکال داره، جواب ما اینه که بله اگر همونطور که جوهر در خارج هست عرض هم در خارج باشه اشکال داره، ولی اگر عرض تو ذهن باشه اشکال نداره. ببینید روش بس به این صورته و ابن سینا خوب وارد شده با اونی که احتیاج نداشته اصلا توجه نشده، ولی اگر توجه میشد میگفت شیء در خارج ذهن عرض باشه میگفت اشکال داره، اونم ملحق به بحث میکرد، ولی تو مورد بحثش نبوده رها کرد. و قال ایزن فی قاطی قوریاس شفا، در منطق در بحث قاطی قوریاس، قاطی قوریاس یعنی مقولات عشق، در بحث مقولات عشق هم این مطلب رو داره که مطلبش مطابق همون حرفاییست که ما گفتیم. ایشون در اونجا هم درباره شخص جوهر بحث میکنه، هم درباره کلی جوهر بحث میکنه. شخص جوهر جوهریست که در خارج باشد، کلی جوهر جوهریست که در تعقل باشد. درباره هر دو بحث میکنه. میگه اگر اشخاصی در خارج داشتیم که جوهر بودند، این اشخاص وقتی کلی شوند، یعنی در ذهن تعقل شوند، باز هم جوهرند. زیرا که تعریف جوهر همونطور که بر اون شخص خارجی صدق می کند، بر این مفهوم کلی ذهنی نیست صدق می کند. زیرا که جوهر ماهیتیست که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی نوزو. اونی که در خارج به عنوان یک شخصی جوهر پیدا شده و موجود شده، برای صدق می کند که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی نوزو. اونی هم که تو ذهن منه، همین الان هم که تو ذهن منه، برای صدق می کنه که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی نوزو. پس هر دو جوهر جوهرند، چه شخص جوهر چه کلی جوهر. این اولا بحث می کنه. بعد میگه فکر نکنی جوهریت این مفهومی که در ذهن من آمده به خاطر این است که از جوهر گرفته شده، که بگی اگر از عرض گرفته شد عرض، اگر از جوهر گرفته شد جوهره. اون اخذ من الجوهر دخالتی در جوهریت نداره. صدق تعریف جوهر باعث جوهریته، نه اخذ از جوهر. بعد توضیح میده این بحث رو که اخذ از جوهر نه تنها باعث جوهریت نیست، بلکه در ذهن بعضی مانع جوهریته. زیرا که بعضی ها فکر میکنن وقتی از مفهومی و از جوهر یا عرض فرق نمی کنه گرفتی و در ذهنت آوردی، چون این رو به ذهنت قائم کردی می شود علم و عرض و کیف نفسانی، دیگه نمیتونه جوهر باشه. اونا به خاطر ورود این شی در ذهن یا به خاطر اخذ ذهن این شی را گفتن که جوهر نیست، عرضه. پس صرف اخذ من الجوهر جوهریت درست نمی کنه و اینا شک نمی کردن. علت جوهریت آنچه که در ذهن ماست، اون علت همون صرف تعریف. نه اخذ تعریف نیست، روشنه که اخذ تعریف نیست. اخذ اینه که شما وقتی به خارج توجه میکنید این شی در ذهنتون میاد، این چه ربطی به تعریف داره؟ بعد که در ذهنتون آمد، وقت تعریف رو برای صد میدید یا نمیدید؟ خب بعد ابن سینا میگه که پس اخذ من الجوهر دلیل جوهریت نیست، زیرا که بعضی ها شک کردن و حتی گفتند که اخذ من الجوهر دلیل عرضیته. بعدیشون میگه بل، بل یعنی نه، حرف اینا درست نیست. که حرف اونی که میگه اخذ من الجوهر جوهریت درست میکنه درسته، نه حرف این که میگه اخذ من الجوهر و ورود در ذهن باعث علم بودن و عرض بودن درسته، بلکه باید حیثیت ها رو و لحاظ ها رو متوجه بود. این شی به حیث این که مصداق است برای تعریف جوهر، جوهر است. به حیث این که در ذهن من آمده و به ذهن من تکیه کرده، عرض است. دقت میکنید که همون حرفایی که ما گفتیم. ایشون در توضیح بحث بالاخره به این جا منتهی شد که این شیئی که در ذهن ما آمده به حیث این که تعریف جوهر برای صدق میکنه جوهره، و به حیث این که اتکای به ذهن داره عرفه. یعنی جوهر ذهنیست، جوهریست که ظرفش ذهن است. جوهره یعنی چون تعریف جوهر برای صدق میکنه، ذهنیست چون ظرفش ذهنه. پس جوهریست ذهنی، ولی عرفیست خارجی. عرض خارجیست زیرا که به یک موجود خارجی، یعنی موجود فلخارج که ذهن است، تکیه کرده. و هر چیزی که به موجود خارجی تکیه کند خارجی است. پس عرضیست خارجی و جوهری ذهنی به همون بیانهی که قبلا گفته شد. اینا مطالب تکراری ما اصلشو گفتیم، فقط داریم بیان میکنیم که ابن سینا اینو گفته. و قال ایزن فی قاطغوریاس سفارس ایزن الاشخاص فی الاعیان جواهر، الاشخاص و فرعیان و جواهر. اشخاص همونه که موضوع بحثش بوده، هفته قبلا داشته بحث میکرده. این اشخاص در خارج جواهر، این اشخاصی که موضوع بحثش بوده همون جواهر خارج، که این البته محل شاهد ما نیست. اشخاص در خارجی هر این کار رفتی بحث ما نداره، مهم این پیچه است. و المعقول الکلی ایزن جوهرون، اون که به صورت کلی از این اشخاص تعقل می شوند و در ذهن ما به عنوان یک ماهیت کلی می آیند، اونها هم ایزن جوهرون، همونطور که این اشخاص جوهرن این هم جوهرن. چرا جوهر است؟ دلیل جوهریت رو دقت کنید. دلیل جوهریت یا صدق تعریفه یا اخذ من الجوهریته. ایشون صدق تعریف رو دلیل میگیره، اخذ من الجوهریت رو رد میکنه. از صحیحون علیه، دلیل جوهریت این معقول اینه که صحیح هست بر این معقول کلی که بگوییم انهو ماهیتون حقها فی الوجود فی الاعیان ان لا تکون فی الموضوع. حقش در وقتی که میخواد در خارج موجود بشود، حقش این است که لا تکون فی الموضوع، یعنی اونی که سزاوار این ماهیت است این است که اگر در خارج بود لا فی موضوع باشد. این چنین تعریفی بر این معقول کلی ما صادره، پس این معقول کلی ما میشه جوهر. لیس لانه، لیس لانه نفی میکند جوهریت این مفهوم را از خاطر اخذ شدنش از جوهر. اینو قبول نداره که این مفهوم جوهر باشد چون از جوهر اخذ شده است. این مفهوم درست نیست. لیس لانه معقول الجوهر، یعنی جوهر بودن این نه به خاطر این است که این معقول الجوهر است، یعنی از جوهر اخذ شده، این جهتش نیست. جهتش همون است که صحیح علیه که این تعریف صدق کند. فإن معقول الجوهر بودن گاهی باعث شک میشه و شخ اشخاصی احتمال میدن که چون معقول الجوهر است پس باید عرض باشه. این منشأ جوهریت نیست، حتی در ذهن بعضی ها منشأ عرضیت شده. نه تنها منشأ جوهریت نتونسته بشه، بلکه منشأ خلاف جوهریت این عرضیت شده. بلکه فإن معقول الجوهر، یعنی اونی که از جوهر گرفته شده، ربما یشک فی امرهی، در مورد شک میشه، فضل نه جمان می شود بهی به این چیزی که از جوهر گرفته شده، نسبت به این چیزی که از جوهر گرفته شده جمان می شود که انه علمون و عرضون. پس صرف معقول جوهر بودن جوهریت اثبات نمی کنه، لذا به افرادی اجازه داده شده که شک بکنن و جوهریت نفی بکنن با این که معقول جوهر بوده، یعنی از جوهر گرفته شده. خب پس حق چیست؟ بل، این بل داره اضراب می کنه از همین فضل نه، یا حتی شاید اضراب کنه از حرف قبل هم، البته حرف قبل با این زنده یکیه، از و لیسه لیسه لانه معقول الجوهر. از اون لیسه لانه معقول الجوهر آمده تا فرزنه، فرزنه تفریعه بر اون قبله، بنابراین قبل و بعد هر دو یکی هست. یعنی این چه بخواهد به خاطر معقول الجوهر بودن جوهر باشد یا عرض باشد درست نیست، نه جوهر بودنش درست نه عرض بودنش، بلکه باید اعتبار رو ملاحظه کنید ببینید به یک حیث جوهر است به یک حیث عرض است. بل کونه علمن عرضون، این که این شی علم است این عرضه، این که ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت صافی موضوع جوهر. بل کونه علمن امرون عرض لماهیته درسته. خبر از اون داره اشاره میکنه که در اصل یعنی در شفال ماهیته. بل کونهو علمن امرون عرض لماهیته، ماهیته زمینش به معقول برمیزده، ماهیتی که معقوله، علم بودنش امر عارضیه. و هو بل عرض، به این مناسبت این معقول عرضه چون علمه و علم عرضه، این کیف نفسانیه عرضه، این معقول هم به این اعتبار علم است پس عرضه. اما ماهیت او، خود ماهیت ملاحظه کنید، نه به اعتبار این که علم بر علم است، نه به اعتبار این که به علمه، به اعتبار این که ماهیتیست که اذا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع، این رو ملاحظه کنید این جوهره. و اما ماهیت او فماهیت جوهر، چون تعریف جوهر بر صدق میکنه. ول مشارک کل جوهره به ماهیتی جوهران. این اما ماهیت او فماهیت الجوهر یک مقدم است که در این مقدمه ما فقط بیان میکنیم که ماهیت این معقولی که در ذهن ما آمده با ماهیت اون جوهری که در خارج است مشارکت داره. همین ماهیت او ماهیت الجوهر، یعنی این دوتا ماهیت با هم مشترک مشارکن، یعنی اون ماهیت به ذهن من آمده، همون ماهیت خارجی به ذهن من آمده. پس ماهیت این چیزی که در ذهن من آمده ماهیت همون جوهری است که در خارج است. بعد میگیم این دوتا مشارکن با هم در یک ماهیت. چیزی که مشارک با جوهر باشد خودش جوهر است. نتیجه میگیریم پس اینی که در ذهن من آمده به خاطر این که مشارک است با اون جوهر خارجی خودش جوهره. پس علت جوهریت اینه، نه علت جوهریت اون مأخوذ بودن از جوهر باشه. و اما ماهیت او این، پس علت جوهریت اینه، اینجا جاش نبود من گفتم، من صرف درستی بود اینجا جاش نبود، اینجا باید گفتم پس این شی به اعتبار مستاق جوهریت جوهر است اگرچه به اعتبار علم بودن عرض است. اینجا باید اینطوری میگفتم چون در ایشون این تیکه رو بیان میکنه. و اما ماهیت او، اما ماهیت این معقول، پس ماهیت جوهر است، یعنی مشارک است با جوهر در ماهیت. اون وقت کبرا میگه ول مشارک للجوهر به ماهیته جوهرون، اونی که با جوهر در به لحاظ ماهیتش مشارکت دارد خودش جوهره. نتیجه میگیریم پس این معقول فزن چون مشارکت دارد با جوهر خارجی پس جوهر است. الا این میشه جوهریت، اونم میشد عرضیت. نتیجه میگیریم که این شیعی که در ذهن ما آمده جوهر است به اعتباری، عرض است به اعتبار دیگر. و این همونیست که لاهیجی فرمود، این عبارت ابن سینا داره حرف لاهیجی رو تاکید میکنه. ثم قال، بعد خود ابن سینا در اونجا میگه فکلیات الجواهر جواهر و فی ماهیاتها، کلیات جواهر جواهرن در ماهیات خودشون، همونطور که اشخاص جواهر جواهرن. بعد از اینکه بحث در اشخاص کرد وارد بحث در جواهر شد، وارد بحث در ماهیات شد. بعدم آخر سر که مطلبش رو تمام کرد برگشت به صورت تفریق و فکلیات الجواهر جواهر، همونطور که اشخاص جواهر جواهرن کلیات جواهرم جواهره. یعنی همونطور که خارجی جواهره اونی هم که تو ذهنیت جواهره. اینطور نیستش که خارج جوهر باشه اونی که در ذهنیت فقط عرض باشه، بلکه اون جوهر است و به اعتبار دیگه عرض. اینی که در بعضی جهات شما میبینید کلیات الجواهر جواهر، این معناش همینی که دارم ازم کنم، یه معنی دقیق دیگه هم داره، از اون که الان داریم بحث میکنیم همینه. در کلمات صدرا گاهی به اون معنای دقیق دیگه به کار میره، گاهی هم به همین معنی شرط کردن. این معنا همینه که کلیات جواهر جواهرن، یعنی اون اشخاص جواهر وقتی تعقل شدند و در ذهن من به صورت کلی موجود شدند، اون معقول ذهنی من هم که امریز کلی، اون هم جوهره. نه تنها اشخاص جوهرن بلکه کلی هم جوهره. بله، یعنی مستاق جوهره. بله، به حمل شایه مستاق جوهر می شود. ولی اونی که شما توجه کردید حمل شایع و حمل اولی در عقد الوضع، ما داریم در عقد الهم بحث میکنیم، میگیم این شیعی که هر چی است، این شیع جوهرون به حمل شایع، یعنی مستاق اون جوهر به حمل شایع. اونی که شما میفرمایید اینه که این شیع به حمل اولی این شیع است، اون وقت به حمل شایع برش جوهریت صرف میکنه. مثلا انسانی که در ذهن است به حمل اولی انسان است، اون وقت جوهره، اون مال عقد الوضعه. و الا عقد الحمل اینطوره که جوهر صد میکنه به حمل شایه، یعنی اونی که به حمل اولی جوهر است به حمل شایه مستاق جوهر است. حالا بیشتر بکنید روشنش میشه، چون اشکالی که کردید عام نبود، جوابش رو همین بر همین اجمال اکتفا میکنه. ثم قال فکلیات الجواهر جواهر فی ماهیاتها، انتهای کلام و شفا. این عبارت سوم بود که حرف ما رو تایید کرد. اما عبارت چهارم، عبارت چهارم اینه که بعضی ها گفتن اون چه که در ذهن ما میاد به اعتباری، اون چه که در ذهن ما میاد و اسمش علمه، به اعتباری کیفیت هست، یعنی عرض است، به اعتبار دیگر از مقوله همون معلوم خارجی است. اگر اون خارجی جوهر است این جوهر، اگر اون خارجی عرض است این عرض. این جامعه گفته حرف رو گفته که اگر من از خارجی که عرض است تعقلی پیدا کنم، این که الان در ذهن من آمده علمه، به اعتبار علم بودنش کیفیته، ولی به اعتبار دیگری از سنس همون معلوم خارجی است که جوهر بود. اگر عرض رو تعقل کنی باز همینطور، به اعتبار اینکه علم است عرض است، به اعتبار اینکه اون خارجی که تو ازش این صورت رو گرفتی عرضه، بازم عرضه. پس این که در ذهن من میاد مطلقا به لحاظ علم بودنش مطلقا علمه، به لحاظ اینکه از خارج گرفته شده گاهی ممکنه جوهر باشد چون از جوهر گرفته شده، گاهی ممکن است عرض باشه چون از عرض گرفته شده. ایشون تمام مطلب رو گفت، منتها اون قیدی که ما آوردیم نیاورده. ما گفتیم که قید آوردیم که جوهرون ذهنیون و عرضون خارجیون. ایشون میگه جوهر است و عرض، دیگه توضیح نمیده، ولی ما توضیح میدیم که جوهرون خارجی از ذهنیون و عرضون خارجی اگر از جوهر گرفته شده باشه. اگر از عرض گرفته شده باشه عرضون ذهنیون کما انه عرضون خارجی. این همه بحث کردن و لن طبقا ایزن الان ما ذکرنا همونست که ارز کردن که شیعی که از خارج گرفته میشه اگر چه به لحاظ اتکاعش به ذهن عرض است، ولی به لحاظ این که ماهیتش با ماهیت خارجی یکیست، گاهی جوهر است گاهی عرض. اگر از جوهر گرفته شده باشه جوهر، اگر از عرض گرفته شده باشه عرض. این مسئله اینه که ما ذکر کردیم، یعنی طبق علام آزاشنه ما نقل هم برده هم منقول هم برده هم هم منطبقه بر مازاشنه است. ما نقل اینه انمال علم به اعتبارن کفیتون و به اعتبارن من مقولت المعلوم، به یک اعتبار کفیت هست و عرض، به یک اعتبار دیگر از مقوله همون معلومه. اون معلوم اگر جوهر است این علم هم جوهره، اگر اون معلوم عرضه این علم هم عرضه. خب به اعتباری که از مقوله معلومه یعنی چی؟ به این اعتبار که صورتیست گرفته شده از خارج. اگر خارجتون جوهره این صورت جوهره، اگر خارج عرضه اینم صورت عرضه. صورت جوهر جوهره، صورت عرض عرضه، یعنی کلیات الجواهر جواهر و کلیات الاراض اراض. خب این اعتبار دوم که گفتیم به اعتبار من مقولت المعلوم، اعتبار این صورتی ذهنیست به این حیث که مطابق شده لما اخذت من و لما حصلت عنه فی الذهن، به اعتبار مطابقتش با خارج. بله، صورت به اعتبار مطابقتش با خارج گاهی می شود جوهر اگر از جوهر گرفته شده، گاهی می شود عرض اگر از عرض گرفته شده باشه. هو این اعتباری که شیء رو از مقوله معلوم میکنه، اعتبار همین صورت عقلیش از این جهت که این صورت مطابق است با مأخوذش، لما اخذت من، آنچه که این صورت از اون گرفته شده، و لما حصلت عنه فی الذهن، این حصلت اثر بر اخذت لذا لما سرش در میاد، و لما حصلت عنه فی الذهن و مطابق است با آنچه که حاصل شده این صورت از آن چیز در ذهن مطابقت داره. چون مطابقت داره به این جهت از مقوله معلومه. اگر معلومه که جوهره اینم مطابق است به جوهر، اگر معلوم عرضه اینم مطابق است به عرض. تمام. نه مطابقت اعتبار شده، همون تعریفه، عقل اعتبار نشده، مطابقت با مأخوذ. بله، در اینجا عقل رو اعتبار نکرده، چون ابن سینا عقل رو گفت معتبر نیست. اخذ از شی رو جوهر نمی کنه، اخذ از شی رو عرض نمی کنه. این قائلا اخذ رو دلیل جوهریت عرضیت نگرفته، مطابقت با اون مأخوذ رو دلیل جوهریت عرضیت گرفته. مطابقت با اون مأخوذ، مطابقت با اون مأخوذ همون حرفی که ابن سینا گفت. خب ما در 6 صفحه قبل در 6 صفحه قبل مطلبی رو مطرح کردیم و از اینجا بحثمون تا اینجا کشیده شد. حالا بر میگردیم سراغ همون مطلبی که در 6 صفحه قبل گفتیم، یعنی در صفحه 212 کتاب ما. ما گفتیم که یه انقیل طولانی مطرح کرده بودیم، 3 تا مطلب تو اون انقیل داشتیم. یکی این که بر جوابی که ما از دلیل اول منکرین وجود ذهنی گفته بودیم اشکال کرد. دوم خودش گفت چطوری جواب بده. سوم گفت یک مشکل دشواری در باب وجود ذهنی داریم، اون مشکل دشوار با فرقی که من بین حصول و قیام گذاشتم جواب داده میشه، که این همه یادتون هست انشاءالله. قبلا گفتیم فرق گذاشت بین حصول و قیام و گفت با فرق بین حصول و قیام ما مشکل رو حل میکنیم. مشکل این بود که بنابر قول به وجود ذهنی ماهیت، نه بنابر قول به شبه، شما چگونه این ماهیت حاضر شده در ذهن رو هم معلوم میدونید هم علم، هم کلی میدونید هم جزئی، هم خارجی میدونید هم ذهنی. این مشکلی بود که قبلا گذاشتم. هم عرض هم جوهر میدونید هم عرض، 4 تا مشکل داشتیم به 4 تا هر نشاره کردم. شما چگونه بین اینها جمع میکنید در یه ماهیتی که تو ذهنتون آمده؟ اگر قالب شبه بشید میگید اون ماهیت رو من جوهر میدونم، این شبه رو عرض میدونم، اونو کلی میدونم، اونو جزئی میدونم، اینو کلی میدونم. میتونید بالاخره 2 موضوع درست کنید، یکی بشه ذهنی یکی بشه خارجی، یکی بشه کلی یکی بشه جزئی، یکی بشه خارجی یکی بشه جوهر یکی بشه عرض یکی بشه معلوم یکی بشه، مشکلی دیگه نداره. ولی شما که قالب شبه نیستید میگید همون ماهیت خارجی در ذهن میاد، همین ماهیتی که الان در ذهن شما آمده هم مصداق علم است هم مصداق معلوم است، هم جوهر است هم عرض، هم کلی است هم جزئی، هم خارجی است هم ذهنی، اینا چجوری در یک جا جمع شده؟ اشکال این بود. جواب داد به اعتبار حصول و قیام فرق میذاره، به اعتبار اینکه حاصل است کلی است، به اعتبار اینکه قائل است جزئی است، به اون اعتبار اول علم است، به اعتبار دوم معلوم است، به اعتبار اول معلومه، به اعتبار دوم علمه، به هاچه از بقیه حل که چه ارسن هست انشاءالله. حالا مثلا شارح در میگرده به این حرف ایشون توجه میکنه و اشکال میکنه، میگه تمام فرقی که شما گذاشتید این بود، تمام فرقی که شما گذاشتید این بود که شی ماهیتی که به ذهن آمده حاصل است و قائم، حاصل است یعنی لا به شرط ملاحظه می شود، قائم است یعنی به شرط الحلول و به شرط شی ملاحظه می شود. تمام حرفت این بود، یعنی یک شی را یک بار لا به شرط ملاحظه کردی، یک بار به شرط حلول و محفوف بودن به عوارض ذهن ملاحظه کردی، یک بار لا به شرط یک بار به شرط شی. هر ماهیتی با فردش همین رابطه رو دارد، ماهیت لا به شرط، فردش به شرط شیه. پس شما تمام فرقتون که بین حصول و قیام گذاشتید برگشت به فرق بین ماهیت و فرد، هیچ فرقی نداره، همین که ماهیت هم فرقی که بین ماهیت و فرد هست شما بین حصول و قیام گذاشتید. تا اینجا شوشنه. حالا به شما میگیم هرگاه فردی عرض باشد ماهیت هم عرضه، هرگاه فردی جوهر باشد ماهیت هم جوهره. شما چگونه اون قائم رو که فرده عرض میدونید، اون حاصل رو که ماهیت جوهر میدونید؟ اگر این فرد قائمه اون ماهیت هم قائمه، اگر ماهیت قائم نیست معلومه که فردش هم قائم نیست. پس نمیتونید با فرق گذاشتن بین ماهیت و فرد یکی رو جوهر کنید یکی عرض. اگر فرد جوهره یا عرضه، فرد عرضه، ماهیت هم باید عرض باشه. کلیات شی مثل خود شیه، اگر شی جوهره کلیات هم جوهره، اگر شی عرضه کلیات هم عرضه. پس شما نمیتونید بگید که ما به لحاظ قیام که باعث فردیت میشد عرض رو درست میکنیم، به لحاظ حصول که دیگه فردیت نبود، ماهیت هست، جوهریت درست میکنید. شما به اعتبار ماهیت جوهریت درست میکردید، به اعتبار قیام عرضیت درست میکردید، یا به تعبیر دیگه به اعتبار قیام فردیت و بعد عرضیت، به اعتبار حصول ماهیت و بعد جوهریت درست میکردید، که دوتا رو با هم فرق میذاشتید. این درست مثل این که بین فرد و ماهیت فرق بذارید، در حالی که فرقتون غلطه، زیرا شما همونی رو که قائم شده که فرد است حاصل فرض میکنید که ماهیت است، میگید قائمش میشود عرض، حاصلش که ماهیت است میشود جوهر. اگر قائمش که فرد است عرض شد، حاصلش هم که ماهیت باید عرض بشه، نمیتونه یکی جوهر بشه یکی عرض. اگر فرد جوهره، اگر فرد جوهره ماهیت هم جوهره، فرد عرض ماهیت هم عرض. پس شما بین فرد، بین حصول و قیام اگر فرق بذارید، مثل که بین ماهیت و فرد فرق گذاشتید، و فرق بین ماهیت و فرد مشکل حل نمی کنه، پس فرق بین حصول و قیام هم مشکل حل نمی کنه. این اشکالیست که داریم، تقریبا کامل توضیح داده شد، منتصم وقتیش ظاهرا تمامه، به تطبیقش نمی رسیم، دوباره فرقی باز وقتی رو بخاطر این بگیریم. الحمدلله.